امشب سهمیه بنزین شهریور واریز می شود. سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت سهمیه بنزین شهریور ماه ساعت 24 امشب در کارت سوخت خودروها شارژ می شود. فاطمه کاهی از واریز سهمیه بنزین شهریور ماه در ساعت 24 امشب خبر داد و افزود سهمیه بنزین خودروها بدون تغییر نسبت به ماه‌های گذشته در کارت سوخت شارژ خواهد شد. به ادامه داد سهمیه خودروهای شخصی بنزینی 60 لیتر و خودروهای دوگان سوز 30 لیتر است. کاهی تأکید کرد سقف ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت نیز بدون تغییر و همان 540 لیتر است. وی گفت سقف 9 ماهه ذخیره بنزین کارت‌های هوشمند سوخت که پیش از این از 6 ماه به 9 ماه افزایش یافته بود ثابت مانده و از این ماه اعمال خواهد شد. شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دعوت میکنم با برنامه ثروت خاموش همراه باشید.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیری. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا می‌کنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا می‌کنه.
ثروت خاموش. ثروت خاموش.
به نام خدا و سلام به ثروت خاموش رادیو اقتصاد صدای اقتصاد درونزای ایران خوش آمدید. برای مفهوم شدن رسالت این برنامه به شما عزیزان عرض می کنم که ثروت خاموش برنامه‌ای در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور در واقع تلاش می کنه با ایجاد فضای گفتمانی بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه و همچنین نیاز و ضرورت آینده نگری به مسئله جمعیت کشور توجه‌ها رو جلب کنه تا به فردا بهتر بیندیشیم و بهتر زندگی کنیم. از چالش‌ها و موانع پیش روی حوزه سیاست‌های جمعیتی کشور با شما صحبت می‌کنیم. در چند برنامه گذشته از تأخیر و افزایش سن ازدواج صحبت کردیم. عوامل تعیین کننده سن ازدواج رو مورد بررسی قرار دادیم. به عوامل فکری و فرهنگی در سن ازدواج جوان‌ها، هدف از ازدواج، تمایل یا ترس از ازدواج پرداختیم با حضور کارشناسان و حضور محترم نمایندگان جمعیت جوانی که در استودیو حاضر هستند و همونطور که هفته پیش وعده دادیم امروز از تأثیر عوامل اقتصادی در تأخیر یا افزایش سن ازدواج با شما صحبت میکنیم. کارشناسان محترمی که در این برنامه هم افتخار دادند و همراه ما هستند، سرکار خانم دکتر مرجان رشفند عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و جناب آقای عبدالحسین قاسم نژاد مدرس دانشگاه هستند. دوستان عزیز جوان ما هم در استودیو هستند تا به نمایندگی از گروه همسالان خودشون دغدغه‌ها و مشکلاتشون رو مطرح کنن و نقطه نظراتشون رو بشنویم. خدمت بزرگواران حاضر در استودیو سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون ثروت خاموش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. بحث عوامل اقتصادی رو همطور که در برنامه‌های گذشته گفتیم متاسفانه انقدر عامل مؤثر و مهم میشده در ایجاد ترس و به نوعی میتونیم بگیم دغدغه‌مند کرده جوانان عزیز ما رو، چه اونهایی که در آستانه ازدواج هستن، چه به قول شما اونهایی که در آستانه رفتن به زیر یک سقف هستن یا شاید در مرحله عقد یا نامزدی هستن، که واقعا این ترس رو برای اونها چند برابر کرده که اصلا این ازدواج رو آغاز کنن یا نه. امروز به جهت اهمیت این موضوع راجع به همین مبحث با دوستان عزیزمون صحبت میکنیم و یک نکته ای رو برای ابتدای بحثمون بهش اشاره کنیم که متاسفانه بعضی از جوانهای عزیز ما به واسطه اون حالا سودایی که ثروت و داشتن پول مشخصا و بحث اقتصادی در زندگی ها داره، این رو به عنوان یک انگیزه برای ازدواج قرار میدن. این چقدر میتونه خطرآفرین باشه؟
بله کاملا درسته. ببینید خیلی وقتها افراد انگیزه شون برای ازدواج انگیزه اقتصادی، یعنی رسیدن به یه موقعیت اقتصادی و دارایی خوب. ما بهش میگیم انگیزه های غلط برای ازدواج. ازدواج خیلی خوبه، خیلی از فواید میشه برای ازدواج برشمرد، اما اگه انگیزه شما از ازدواج برای رسیدن به این دارایی و برای این موقعیت اقتصادی باشه، یه زنگ خطریه که ما بهشون میگیم ازدواج های تحمیلی و بعد ازش دوری کرد، چون پیامد و آینده خوبی براش نمیشه متصور شد.
حالا این در پرانتز سوال عرض کنم، ما انگیزه های غلطمون برای ازدواج چی میتونه باشه اگر بخوایم فهرستوار بهش اشاره کنیم؟
ببین فهرستوار ما همیشه به جوان ها میگیم که ازدواج انقدر که برای براش میشه فواید شمرد، شما اگه بالعکسش رو نگاه کردید و دیدید تو یکی از این وادی ها قرار گرفتید، با یکی از این انگیزه ها میخواید برید سراغ ازدواج، یه استوب، یه تفکر، یه تلنگری به خودتون که واقعا درسته و من غلط گام بر نمیدارم و غلط مهمترین تصمیم زندگیمو نمیگیرم. ببین من 10 تا انگیزه غلط برای ازدواج ذکر میکنم. هر وقت دیدید جوونی یا اطرافیان، حالا دوستان، دارن به این نیت میرن سراغ ازدواج، میشه گفت ازدواج های تحمیلی، سراغ معمولا پیامد و آینده و چشمنداز خوبی این ازدواج ها نداره و منجر متاسفانه به طلاق میشه. اولش فشارهای خانواده است. خیلی وقتا به جوون میگه چرا میخوای ازدواج کنی؟ میگه به خاطر سختگیری پدرم، دعواهای والدین که مشاهده میکنم، فشاری که در خونه هست، تنگناهای اقتصادی که درش گیر کردم. میخواییم بگیم تمام اون شرایط ناامن خونه موقته و گذراست، اما اگه شما به خاطر فرار از این فشارهای خانواده بخواید دست به یه انتخاب غلط بزنید، یعنی میخوام بگم اینقدر فشارهای خانواده بلده و پررنگه که شما نمیتونید یه همتای خوب برای خودتون انتخاب کنید، فقط دغدغه اینه که از این شرایط نجات پیدا کنه، چون اینقدر اون بلده و اذیت کنه طبیعتاً فرد مناسبی رو هم انتخاب نمی‌کنید. خب این انگیزه غلطیه برای ازدواج، چون شما شرایط موقت رو تبدیل به شرایط دائمی کردید، مثل اینکه از چاله در اومدید افتادید تو چاه.
شما سوالی دارین؟
عذرخواهی می‌کنم خانم دکتر، این فشارها به نظرم تا یه جایی میرسه که جوان رو مجبور میکنه یا به زور ازدواج کنه یا کلا منصرف بشه از ازدواج. چیکار باید بکنیم با این فشارها؟
ببینید ما یه چیزی میگیم، حالا میگیم عقلانیت، یعنی فکر کنید بله یه وقتای شما مجبورید بین بد و بدتر انتخاب کنید. بدتره اینه که به خاطر فشار خانواده برم یه انتخاب غلط داشته باشم، یا نه میگی من انقدر به اون بلوغ فکری، ثبات شخصیتی، ثبات عاطفی، بلوغ عاطفی رسیدم که میتونم کنترل داشته باشم و با توجه به این شرایط یه انتخاب مناسب داشته باشم.
بعد عذرخواهی میکنم یه وقتایی هم کلن دیگه میسپرن به دست خانواده وقتی این فشارها رو میبینن، میگن که
لجبازی. یکی دیگه از انگیزه های غلط ازدواج بهش میگیم لجبازی، یعنی طرف خسته میشه از اینکه نمیتونه اونها رو توجیه کنه، قانع کنه، میفته تو بحث لجبازی. ما داشتیم دانشجویی که میگفتش که من فوق لیسانس بودم، پدر مادرم گفتن ازدواج کن، این که میگه اینه، این که میگه اینه، بعد میگفت کسی رو قبول کرده بودم که اصلا سواد نداشت و یه شغل مثلا خیلی پرت، میدونستم که اصلا با این به هیچ جا نمیرسم، اما از سر لج و لجبازی گفتم هرچی شما بگید. اینم یکی از انگیزه های غلط ازدواج، پس میشه لجبازی. سومیش یافتن حامی. خیلی وقتا به خصوص دخترها، چون تو خانواده بهشون محبت نمیشه، هم که بیرون تو این فضاهای مجازی حالی که الانم زیاد شده، یه اس ام اس، یه پیامکی، خلاصه دلشون که میلرزه فکر میکنه یه حامی خلاصه خیلی خاص پیدا کرده. برای داشتن اون حامیه بدون اینکه به دیگر شرایط فکر کنه میاد تن به اون ازدواج میده. به خاطر همین تو اسلام خیلی تاکید میکنن که به فرزند دختر به خصوص بگو دوستش دارم، بغلش کن، بوسش کن، محبت کن. اصلا ما تو روایات داریم که نگاه کردن محبت آمیز به فرزند دختر تاکید شدن. حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم میگن ثواب هزار هزار حج مقبول رو داره. دقیقا به خاطر اینه که اگه اینو کارو شما نکنین، خلای عاطفی که پیدا کنه به خاطر پیدا کردن یه حامی سری میره سراغ یه ازدواج غلط.
شما سوال دارین؟
بله،
من دونه بدونه میخوام دوستان سوالاتشون رو بپرسن که از مپس دور نشی.
سلام عرض میکنم خدمت شما حضاری گرامی و همه شنوندگان. من صحبتی که میخواستم بکنم اینه که شما گفتین که از انگیزه غلط اینه که توی خونه محبتی نیست، درگیری هایی که توی خونه ایجاد شده موجب میشه که بخوام فرار کنن از اون فضا. این خانواده ها باید چه آموزشایی ببینن؟ باید از کجا شروع بشه؟ نقش رسانه ملی یا دانشگاه، یا باید خارج از اینها فضاهایی رو به وجود بیارن که خانواده ها یا آموزشایی رو ببینن که حداقل توی خانواده بتونن توی رفتار کنن که این فراری بودن فرزندانشون موجب سردرگمیشون و شکستشون در ازدواجشون نشه.
باز میرسیم به همون مقوله آموزش. آموزش هم باید به خانواده ها باشه، آموزش هم باید ببینید رسانه ها نقششون، گفتم این تریبونی که وجود داره خیلی نقش فعالی دارن. بعد میخوام بگیم حتی تو شما قرار بگیرید تو شرایطی که متاسفانه هیچ کدوم از اینا اون عمل کردی که باید داشته باشن و ندارن، من در حد توان خودم هر وقت زمانی به این دست بده، بخوام برم جمعی، بخوام یه تعداد مخاطب باشه، میذارم مخاطبم خانواده ها، چون میگم با دانشجو جایی دیگه تو دانشگاه سر و کله میزنم و حضور دارم. این خانواده است که خیلی خطای رفتاری متاسفانه تو این زمینه داره و دور از دسترس ماست. تو دانشگاه ها کمتر میتونی خانواده ها رو داشته باشیم. بنابراین ما میخوایم بگیم حتی اینها نباشه، خود فرد دیگه بیاد کلاشو قاضی کنه، بگه که من شرایطم موقته، اما اگه یه انتخاب بخوام غلطی داشته باشم، این شرایط میشه شرایط دائم. انگار که من یک مسئله الان دارم، اون موقع کردنش هزار و یک مسئله. یعنی بیاد وزن بده با این شرایط، بعد اون موقع میگه که خب باشه، گر صبر کنی زغوره حلوا سازی، شرایط بدمو بدتر نکنم. اما طبیعتا خانواده باید آموزش ببینه. خیلی وقتها روابطی که ما تو جامعه بین دختر و پسرها میبینیم، شما اگه بررسی کنین اکثر قریب به اتفاق دختر خانم خلای عاطفی دارن، خلای عاطفی. ببین من داشتم موردی که دختر خانم میگفتش که من پدرم پزشک، مادرم پزشک دانشجو، بعد در حسرت این هستم وقتی میگم دانشگاه اینا یه تماس بگیرم دخترم کجایی چیکار میکنی؟ اما گفت همکلاسیم دقیقا نقطه مقابل منه، جنوب شهر زندگی میکنن، ثروت ما رو ندارن، چه مادرش دن به دقیقه، حالا ندن به دقیقه، میگم من حداقل دو بار در طول روز که دانشگاه هست جوی اخبار، گفت من انقدر حسرت میخورم به این نداشته. خب این خلای عاطفی رو شما هرگز با پول نمیتونی پر کنین.
خیلی خب، ممنونم خانم دکتر. تا اینجا نگه داریم بحث رو از فشارهای خانواده در واقع انتخاب یا انگیزه ازدواج به جهت لجبازی و یافتن حامی صحبت کردیم. این موضوع رو بهش فکر کنید. ما میریم برمیگردیم باز هم با شما، این با ثروت خاموش از رادیو اقتصاد. برنامه ثروت خاموش رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایرانه. در این برنامه با حضور کارشناسان محترم و نمایندگانی از جامعه جوان کشورمون سیاست‌های جمعیتی کشور را رصد می‌کنیم. شما اگر مشتاق و مایل بودید در این برنامه حاضر بشید و به صورت حضوری در استودیوی ضبط برنامه ثروت خاموش حاضر باشید، لطفاً حتما مشخصات خودتون رو با نام برنامه یعنی ثروت خاموش به 30,000,36,37 برای ما پیامک کنید. خیلی متشکرم از اینکه با ما هستید. در خصوص بحث چالش‌ها و موانع پیش روی حوزه سیاست‌های جمعیتی کشور داریم از بحث عوامل اقتصادی و تأثیر اون در تأخیر یا افزایش سن ازدواج صحبت می‌کنیم. واقعا این بحث اقتصادی فکر می‌کنید چند درصد تأثیرگذار هست در بحث ازدواج و چقدر میتونه در بالا رفتن سن ازدواج در واقع ایجاد مشکل بکنه برای جوانان عزیز ما؟ اگر سوالی دارید راجع به بحث موضوع برنامه حتما با سامانه پیمک 3637 با ما در ارتباط باشید یا شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 سوالاتتون رو مطرح کنید. شما سوالی دارین بفرمایید. بله. خواهش میکنم.
یه موضوعی که حالا بحث شغل هستش، بحثی که حالا خیلی صحبت کردیم راجبش و نبود امنیت شغلی، این که یه جوان نمیدونه که امسال که حالا قرارداد بسته، قراردادش یک ساله هستش، نمیدونه امروز تو اون مجموعه هست فردا نیست. چقدر ما باید به این موضوع توجه کنیم تو انتخاب هامون که حالا جوان شغلش دولتی باشه آزاد باشه، این مباحثی که پیش میاد و اکثرا این جمله معروف رو حداقل از آقایون شنیدم که میگه وقتی من نمیتونم از عهده خرج و مخارج خودم بر بیام چرا باید ازدواج کنم، وقتی حالا شغلم هنوز درست درمون نیست و هنوز این امنیت شغلی بر من ایجاد نشد چرا باید ازدواج کنم.
شما
چرا باید
سوالتون مطرح کنید؟ متشکرم.
بله، من سوالم هستش که صحبتی که مطرح شد راجع به رسانه های مجازی، از نظر من رسانه های مجازی مثل چاقوی میمونه که همیشه باش میوه پوست کنه، همیشه باش یه آدمی رو کشت. بنظر فیلتر کردن رسانه‌های مجازی هم راه حل مناسبی برای مشکلات نیست. چطوری ما میتونیم یک فرهنگ سازی بکنیم، یک سواد رسانه‌ای به وجود بیاریم که جوانه به جای مطالب حاشیه‌ای، به جای رفتن به سوی مطالب نادرست، بیشتر به جنبه‌های علمی، جنبه‌های آموزشی و پژوهشی بپردازن که در تحکیم خانواده هم مهمه. خیلی از مشاوران ما در فضای مجازی کار میکنن ولی دیده نمیشن چون بیشتر جوانات گرایششون سمت موضوعات دیگه ای هست.
خیلی ممنونم. فضای مجازی رو آقای قاسم نژاد مفصل راجع بهش برای ما یه بار صحبت کنن. حالا توی این بحث ما بحث انگیزه های ازدواج هم بهش بپردازیم که بحثمون ناقص نمونه. سوال دوستمون هم جواب بدیم و بعد صحبت های آقای قاسم نژاد.
اول سوال دوستمون رو جواب بدیم. خواهش میکنم. ببینید توی بحث کفیت اقتصادی ما همتایی اقتصادی رو لحاظ میکنیم چون الان خیلی مهم شده، اما شما اگه بخواید رتبه بندی کنیم، خیلی کفیت اعتقادی باورهای افراد خیلی مهمه و کفیت فرهنگی، این دوتا هستن. اگر اقتصاد، من نمیگم، من خودم گفتم که یکی دو سال اخیر تحولاتی که توی زمینه اقتصاد رخ داده وزن این مقوله رو و این قسمت رو خیلی زیادتر کرده و بعضا حتی زندگی های مشترکم رو تحت تأثیر قرار گرفته، بنابراین هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست که باید وجود داشته باشه. اما من سوالم اینجوریه، من بالعکسش رو میپرسم، میخوام بگم که اگه مسئله اقتصادی اینقدر مهمی بود، خب بعد ما آمار طلاقمون خیلی پایین میشد. ببین همه ما تو جلسات خواستگاری نشستیم دیگه، معمولا چه سوالاتی مطرح میشه؟ ماشین داری؟ خونه داری؟ درآمد داری؟ چقدره؟ درسته؟ شما تا به حال دیدید کسی یه سوالی بپرسه بفهمه متوجه بشه طرف مثلا بلوغ فکری داره؟ قدرت مدیریت بحران داره؟ قدرت حل مسئله داره؟ ثبات عاطفی داره؟ مسئولیت پذیر هست یا نیست؟ نه. بنابراین همونقدر که بحث اقتصادی پررنگ هست، این قسمت ها هم پررنگ هست.
مثلا میشه گفت اینها با معاشرت مثلا صورت میپذیره، یعنی شما به این وجه ماجرا بیشتر موافق هستید که این خودشناسی باید صورت گرفته باشه و بلوغ صورت گرفته باشه و بعد وارد مرحله ازدواج.
مثلا میدونید گیر ازدواج های ناموفق تو کجاست؟ افراد خودشون رو نمیشناسن. ما تو روایات داریم که خودشناسی مقدمه خودشناسی، ما میگیم خودشناسی مقدمه همسرشناسی هم هست. ببینید من یه مثال میزنم، مثلا من میگم من شخصیتا آدم برونگرایی هستم، جمع و دوست دارم، پرصحبتم، اینجوری هم این نشانهای آدم برونگرایی. خب این خودشناسی یعنی چی؟ حالا که من برونگرام، این خصوصیاتو برای خودم مثبت میدونم یا منفی؟ چون هدف ازدواج چیه؟ غایت ازدواج طبق آیات و روایات کسب آرامشه، رسیدن به آرامشه. شما با کی بیشتر به آرامش میرسید؟ با اون که همکفتونه. اصلا کفیت از همینجا در میاد، همتایی از تو همینجا در میاد. حالا من که شخصیتم برونگرا هستم، اگر از برونگرا بودن خودم اینو یه نقطه مثبت برای خودم بدونم، همکف من کیه؟ اونم باید برونگرا باشه. اما یه وقته من برونگرام، شخصیت های درونگرا رو دوست دارم، پس همکف من کیه؟ درونگرا باشه. بنابراین گام اول و مهم و بسیار اساسی این که من اول خودم رو بشناسم، بدونم من آدمی هستم که تحملم تو مسائل اقتصادی تا این حده، باورهام تا این حده، از این فراتر برم دارم شعار میدم، از این فراتر برم دارم اونجوری نیستم واقعا. دقت میکنید؟ هر چقدر همیشه به دانشجوانم میگم بهتر خودتو شناختی، تونستی اون ویژگی ها و کاراکترهای خودتو در بیاری، یا آدمی هستم تو قسمت مثلا تحصیلات علاقمندیم به این هاست، باورهام اینجوریه، عوامل اقتصادی، مشکلات اقتصادی همسر تا اینجا میتونم حل کنم، از این به بعد شعاره، یا مسائل فرهنگی اینو بگیرم داشته باشم نداشته باشم. هر چقدر بتونی به سوالات خودشناسی خودت بیشتر و راحتتر و عمیق‌تر پاسخ بدی، طبیعتاً انتخابی که میکنی انتخاب درستری خواهد بود.
ما 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. حالا اصلا بحث ما بحث اقتصادی بود و تاثیر عوامل اقتصادی در ازدواج، ولی انقدر این در واقع انگیزه های ازدواج تونست در واقع مبحث شیرینی بشه که زمان از دست ما واقعا در رفت. مثل همون موضوعی بود که شما گفتین ساعت ها از کلاس هم میگذره و میبینم بچه ها چقدر تشنه شنیدن این مباحث هستن. اشکالی نداره اگر ما نتونستیم در این برنامه بهش بپردازیم، هفته آینده هم حتما به موضوع بحث اقتصادی کما اینکه هفته‌های گذشته پرداختی خواهیم پرداختم. دکتر تونتون موارد رو بگیم.
ببینید، چهارمین عامل از دست دادن فرصت هاست. این به ویژه تو دختر خانم ها خیلی دیده میشه. مثلا دانشجویی داشتم خواستگار داشت بیشتر به جای اینکه بررسی کنه اصلا این آدم به من میخوره، اولویت‌هاش، شخصیتش، دغدغه‌اش این بود هر یه خط در میون که ازم سوال میپرس استاد آخه سنم داره میره بالا، آخه استاد سنم داره میره بالا، یعنی انقدر این از دست دادن فرصت ها و بالا رفتن سن براش پررنگ بود که دیگه
آره
اصلا دیگه مقولات دیگه بررسی نمیکرد، فقط نگران این بود که فرصتمو دارم از دست میدم. پنجمین، باز کردن راه دیگران. تو قبل خیلی تو جامعه ما زیاد بود اما الان خیلی کمتر شده. مثلا خواهر دوم خواستگار داشت، خواهر اولی نداشت، خانواده میگفتن تو اولی ازدواج نکنی دومی نمیره. بعد اون برای این که راهو برای خواهر کوچیکتر باز کنه، اولین خواستگاری که میومد بدون بررسی جواب مثبت میداد. این انگیزه غلطیه برای ازدواج. بعضی دیدیم خانواده هایی که 3 تا دختر داشتن، خواستگار برای دومی اومده، خانواده قبول کرده، داده، سومی هم رفته، تو همون فامیلای اونها برای اولی هم خواستگار پیدا شده. اما داشتیم نمونه ای که 5 تا دختر داشتن، اولی رو نداده، دومی اومده، دومی رو نداده، سومی، چهارمی، پنجمی شده 30 خورده سالی، ولی چند سال پیش بود. یعنی 5 تا مونده تا سر یه خطای رفتاری والدین متاسفانه. ششمی مورد، عقب ماندن از قافله. دیدید که الان فضاهای مجازی زیاد شده، دوستای دبیرستانی با همدیگه کانال میزنن، ممکنه یه گروهی داشته باشن، فلانی میشناسی ازدواج کرده، فلانی خبر نداری، تازه 2 تا بچه‌ام داره، این که ای دل قافله، همه رفتن و ما عقب موندیم از قافله. اولین موردی که میاد بدون بررسی چیکار میکنه، به جواب مثبت میده که خلاصه از قافله عقب مونده. هفتمین مورد اگه اشتباه نکنیم،
بله،
ترس از نفرین طرف مقابل. ما میگیم که هر وقت طرف اومد خواستگاری شما یا شما رفتید خواستگاری، هیچ فرقی نمیکنه، فکر کردید که به درد هم نمیخورید، ممکنه آقا به این نتیجه برسه یا خانم، یکی از این بزرگواران. اگه ترس از این باشه که اگه مثلا نرم سراغش یا بهش جواب مثبت ندم نفرینم میکنه یا آه و نالش پشتم میمونه، بیفتی تو وادی ترحم، یه انگیزه بسیار غلطیه برای ازدواج. هشتمین مورد، ترس از تهدید طرف مقابله. من خیلی وقتا به دانشجوام میگم اگه شک و شبهه‌ای داشته که این آقا مثلا به دردت میخوره یا نه، اگه اومد تهدیدت کرد به من جواب مثبت ندی این کارو میکنم، نمیدونم گیسات رنگ دندونات بشه، نمیذارم ازدواج کنی، این مانه رو میارم، این مانه رو میارم، دیگه مطمئن باش این فرد به دردت نمیخوره، اصلا نشون میده قدرت مدیریت بحران نداره، تازه اگه بتونی این اسمش رو اینو بذاری قدرت حل مسئله نداره. نهمین مورد، همون بحثی بود که رسیدن به موقعیت اقتصادی و دارایی بالا، که اگه انگیزتون برای این ازدواج این باشه طبیعتا انگیزه غلطی خواهد بود. دهمین موردم، رو کم کنی. مثلا آقا پسر میره خواستگاری دختر خانم، به هر دلیل دختر خانم میگه نه، آقا پسر برای اینکه نشون بده چه گنجینه ای رو از دست داده سری میره سراغ یکی دیگه.
بدون خیلی از ازدواج های دوم هم این اتفاق میفته متاسفانه، که حالا آقا یا خانم طلاق گرفته جدا شده برای اینکه حالا بگه که من بعد از تو بلافاصله رفتم سر زندگی، این اتفاق
میفته. معمولا به نتایج خوبی ختم نمیشه و ما بهشون میگیم ازدواج های تحمیلی. البته چند تا نکته دیگه هست، شما اگه به شکست برسید بلافاصله ازدواج کنید، اینم اینم انگیزه غلطیه برای ازدواج. اگه مشکلات روحی مثل افسردگی‌های شدید داشته باشید، بلافاصله بخواید به خاطر فرار از این مسائل ازدواج کنید، این غلطه. اگه بخواید با ازدواج رفتار یک نفر رو اصلاح کنید، مثلا دانشجویی داشتم میگفتش که می‌خوام حجابش رو اصلاح کنم، می‌خوام باهاش ازدواج کنم، گفتم نه بابا، این مقوله ازدواج انقدر اهمیت داره که شما اینجور ریسک براش انجام نده، راه دیگه‌ایه برای اصلاح رفتار فرد. یا یعنی اینکه بخواید با ازدواج دین کسی رو تغییر بدید، اینم غلطه. به خاطر اینکه میگیم اصلا اول اینکه آقا باشی بتونی خانم اهل کتاب مثلا یه مسیحی هم بگیری، مقدمات تشربش رو به دین مبین اسلام هم فراهم کنی، دینش رو تغییر دادی، آداب و رسومش رو چیکار می‌کنی، فرهنگش رو چیکار می‌کنی، خانواده‌اش که سالیان سال باهاش زندگی کرده و این درش نهادینه شده، اینو چیکار می‌کنی؟
این هم یکی از مباحثیه که ما توی برنامه‌های آتی بهش خواهیم پرداخت، بحث آداب و رسوم، بحث خانواده و تاثیر اونها در ازدواج. توی این برنامه می‌خواستیم از مباحث اقتصادی صحبت کنیم، ولی انقدر این انگیزه های ازدواج قوی بود و من احساس می‌کنم که واقعاً بجا بود که راجع بهش صحبت بشه، بحثمون اصلا به درازا کشید و زمان از دستمون در رفت. آقای قاسم نژاد هم علیرغم اینکه در استودیو حاضر بودن نتونستیم از فرمایشاتشون استفاده کنیم، که عذرخواهی میکنم از محضرتون و ممنونم از دوستان عزیزمون. اینها میتونه جزء در واقع سیاستگذاری های کلان برای بحث جمعیت کشور باشه، کما اینکه در سیاست‌های جمعیتی کشور که توسط مقام معظم رهبری هم تدوین شده، همه این موارد بهش اشاره شده. امیدوارم که مسئولین امر گوش شنوایی داشته باشن و تدبیر لازم برای اینکه این سیاست‌ها رو به درستی اجرا کنن، که ما در بحث جمعیت نگاهمون انقدر سطحی نگرانه نباشه، یکی دو تا عامل، حالا شاید اقتصادی یا اجتماعی رو تنها برای بحث ازدواج مبرز بدونیم. خیلی متشکرم خانم دکتر، به جهت حضورتون و صحبت‌های خودتون. از دوستان عزیزم تشکر می‌کنم، از آقای قاسم نژاد هم تشکر، هم عذرخواهی و سپاس از همه شما که با ما بودید. هفته آینده قول میدیم راجع به مباحث اقتصادی صحبت کنیم. عصر آدینتون بخیر و خداحافظ.
مسیر توسعه اقتصادی در 100 سال گذشته چگونه بوده است؟ گذشته را بشناسیم و آینده را بسازیم. بررسی اندیشه ها، شناخت نخبگان و تحلیل حوادث مهم اقتصاد ایران در دوره معاصر. گره کور تحول اقتصادی ایران کجاست؟ معمای توسعه، پنج شنبه ها ساعت 19 بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد به این پرسش ها پاسخ می دهد. معمای توسعه.
دوستان عزیز شنونده، فراموش نکنید سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد رو 30036 37. رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار مردم ایران. رادیو اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت. دعوت میکنم با برنامه بعدی ما